بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب اولا با عذرخواهی از که دیگه غیر مترتبه سفری برای من پیش اومد دیگه، یعنی تا اون روزی هم که خدمتون بودم قرار نبود، یه دفعه شد، عذرخواهی میکنم اگر بعضی های معطل شدند. خب بس قبلی درباره این بود که اگر که مثل یافت نشود، در صورتی که اعباز مثل، نایاب شدن مثل، که مثل به قیمت بیش از ثمن مثل پیدا میشه، گفتیم این نایاب شدن مثل یه مرتبه به خاطر اینی که قیمت متعارف مثل بالا رفته، یه مرتبه به خاطر اینه که قیمت بالا نرفته، مثل کمیاب شده و چون کمیاب است به قیمت متعارف پیدا نمیشه، باید قیمت بیش از حد متعارف پرداخت کرد. مرحوم شیخ فرمود که در این صورت واجب است مثل تهیه بشه و قاصد ضامن مثل، به چند دلیل. دلیل اول این بود، اجماع که در کلام شیخ طوسی در خلاف هست و همینطور در کلمات ابن ادریس. دلیل دوم این بود، اطلاق النص و الفتوا، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که اجماع که در این مسئله درست نیست، به خاطر اینکه این اجماع اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکیه، یا لااقل محتمل المدرکیته، بنابراین چون احتمال دارد مجمعین به اون ادله دیگر استناد کرده باشند، پس این اجماع کاشف از یک دلیل تعبدی نیست. اطلاق النص و الفتوا را هم آیت الله خویی فرموده که اولا نصی نداریم که اطلاق داشته باشه، ثانیاً هم فتوا که یشو فرموده واضح، فتوا واضح یعنی دیگه خب فتوای یک مجتهدی بر مجتهد دیگر که حجت نیست که بگیم اطلاق فتوا. مقصود از اطلاق فتوا هم که روشنه، یعنی چون آقایون فتوا داده اند، گفتند قاصب ضامن مثل است، این کلام اطلاق داره، این فتوا اطلاق داره، یعنی ضامن مثل است. سواء وجد المثل بالقیمت المتعارفه او لم یوجد. بعد خود آیت الله خویی فرموده که بهتر اینه که در این مسئله استناد کنیم به سیره. بگیم سیره اقلا بر این است که قاصب باید مثل بپردازد به هر قیمتی باشه. این فرمایش آیت الله خویی. امام خمینی هم رضوان الله علیه در اینجا استناد کرده به دلیل لا حرج و لا ضرر و فرموده که چون لا ضرر و لا حرج در ما نحن فیه جاری نیست، پس آقای زامن باید مثل بپردازد به هر قیمتی باشه. این فرمایش این بزرگواران. خب اما حالا دونه دونه اینا رو بررسی میکنم. اما مطلب اول که شیخ انصاری استدلال کرده بود به اجماع، آیت الله خویی فرموده که این اجماع چون اجماع تعبدی نیست حجت نیست. بهتر اینه که اینجا تو اصل اجماع تردید بشه، نه تو حجیت و عدم حجیت اجماع. علتش اینه که اولا این اجماع در کلمات قبل از شیخ طوسی وجود نداره. بعد از شیخ طوسی هم ابن ادریس این فتوا رو داده، ولی افرادی مثل ابن زهره یا ابن حمزه یا ابن براج یا سلار، اینجور افراد که بعد از شیخ طوسی هم اینو هیچ کدام چنین فتوایی ندادند. یعنی در واقع از ابتدا تا قرن هفتم ما فقط یک نفر داریم که چنین مسئله رو فتوا داده و ادعای اجماع هم کرده، و لذا در اصل خود این اجماع تردید هست. مخصوصا که این ادعای اجماع در کتاب خلاف شیخه و کتاب خلافم یک کتابیه که فقه مقارنه، یعنی کتاب فتوای شیخ نیست. شیخ طوسی رضوان الله علیه این کتاب رو به عنوان مقابله با سنی ها نوشته. خیلی مواقع که ادعای اجماع میکنه فقط هدفش مقابله با سنی هاست، نه که واقعا اجماع باشه. مثلا یه مطلبی که طبق قاعده است شیخ طوسی میگوید اجماع داریم، یعنی این اصلا اون اجماع اصطلاحی نیست. این راجع به نکته اول. نکته دوم این بود که شیخ انصاری فرمود که اطلاق النص و الفتوا. آیت الله خویی فرمود که اولا نص نداریم، ثانیا هم فتوا که واضح حجت نیست. ولی احتمالش هست، خب همین دیگه، یعنی نه قدم و این آیه رو دیدن اما ما نمیدونیم به این آیه استناد کردن یا نکردن. تو کتابشون هیچ عین و اثری از این آیه نیست، اما این آیه رو که دیدن. مطلب دوم این بود که شیخ فرمود اطلاق و نص و الفتوا. آیت الله خویی فرمود که نص نداریم، فتوا هم که روشن حجت نیست. جواب فرمایش آیت الله خویی اینه که به نظر شمای آیت الله خویی نص نداریم، ولی به نظر شیخ انصاری نص وجود داره. بنابراین ادعای شیخ طبق مذهب خودش، طبق نظر خودش صحیحه. یعنی شیخ انصاری چون آیه فمن اعتدا را قبول دارد میتونه این استدلال رو ذکر بکنه. شیخ میتونه بگوید که آیه فمن اعتدا دلالت میکند بر این که مثل واجب است، چه به قیمت متعارف باشد چه به قیمت بیشتر. یعنی ادعای شیخ به نظر خودش صحیحه. و اما اطلاق الفتوا، اصلا تعجب است از آیت الله خویی که آیت خویی رضوان الله علیه فکر کرده شیخ انصاری میگه فتوای دیگران حجت و دلیل و استناد کرده به فتوا، که وقت آیت خویی هم فرموده این واضحه که این خرابه این دلیل دیگه، توضیح هم نداده. با توجه به این که شیخ انصاری تو همین عبارت، تو همین سطر کلمه اجماع رو گفته و بعدا فتوا رو میگوید، معلومه که مرادش از این فتوا فتوای اصطلاحی نیست. چون اگه این فتوا یعنی فتوای اصطلاحی باشه، این که همون اجماع میشه. این اصطلاح اصول متلقات، این اصطلاح رو آیت الله بروجردی رضوان الله علیه درست کرده. اصول متلقات، اصولی که تلقی شده و گرفته شده از ائمه علیهم السلام. تو کلمات غیر آقای بروجردی این لفظ نیست، اما مطلبش وجود داره. این همیشه تو فقه شیعه اینجوری بوده که توی یک مسئله ای که دلیل نباشد به کتابهایی مراجعه میکردن، مثلا کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، یا مثلا کتاب فقه الرضا، که فقه الرضا کتاب شرایع پدر صدوق، کتاب شرایع پدر صدوق. یا مثلا کتاب جمل العلم والعمل مال سید مرتضی، و کتاب انتصار و مقنع. الان ما مواردی تو مسالک شهید ثانی سراغ داریم که شهید ثانی تو مسئله‌ای که روایت نبوده استناد کرده به کتاب مقنع و کتاب هدایه صدوق. یعنی خود متن این دوتا کتاب را شهید ثانی به عنوان دلیل بر فتوا آورده. این یعنی هم اصول مطلقات. معنای این کلام اینه که یعنی تو ذهن مبارک شهید ثانی این بوده که هر چی توی این دو تا کتاب هست اینها از ائمه علیهم السلام گرفته شده. این فتوایی که شیخ انصاری داره میگه مرادش از فتوا اینه. حالا عرض کنه، حالا سب کنید که حالا فتواش درست بشه. پس بینید این که شیخ انصاری میگوید فتوا اطلاق دارد، این فتوا نه یعنی که یه مجتهدی یه فتوا داده بعد بگیم فتوای اون آقا اطلاق داره. یعنی که دیگه شیخ انصاری از این کار کلمیت بکنه که واضحه. شیخ انصاری که اول میگه اجماع داریم بعد میگه اطلاق و نص و الفتوا، داره دلیل میاره بر مسئله، یعنی یک چیزی که دلیلیت دارد داره اونو میگه اطلاق داره. با اونم عرض کردم همین اصول مطلقات. پس مرادش از فتوا میشه اصول مطلقات و اطلاق فتوای به این معنا صحیحه، اشکال آقای خویی هم وارد نیست. اما اینکه حالا تو اصول مطلقات چنین چیزی اصلا وجود دارد یا وجود ندارد، در اصول مطلقات این مسئله هست. در این بحث که اگر کسی خمر را از ذمی تلف بکنه، تو این مسئله ها اگر یک کافر ذمی بود، یه یهودی مسیحی اینه که تو تهرانند، یا این سفارت خونه های خارجی که الان تو تهرانند، اینا همه میشن کافر ذمی، اینا در پناه دولت اسلامی هم. اگر کسی خمری را از اینها تلف کرد، وقتی خمر را تلف کرد ضامن چیه؟ ضامن مثل یا ضامن قیمته؟ اینجا این آقایون فتوا دادن گفتن ضامن مثل است. این که میگوین ضامن مثل است اطلاق داره، یعنی سوا اون وجد الخمر به قیمت متعارفه یا وجد به اکثر از قیمت متعارف. پس این اشکال آیت الله خویی هم وارد نیست. این تو همین اصول مطلق، تو همین فقه و رضا کجده. بعد آیت الله خویی فرمود که پس این سه تا دلیل درست نیست، دلیل صحیح سیره عقلاست. سیره عقلا بر این است که اگر مثل به بیش از قیمت متعارف بود باید مثل رو تهیه کنند. گفته این دلیل دلیل درستیه. اتفاقا میشه تو خود همین سیره‌ای که آیت الله خویی استدلال کرده اشکال کرد. اشکال به این استدلال اینه که سیره دلیل لبیست، باید قدر متیقنش رو بگیریم. سیره عقلا عمل عقلاست نه قول عقلا، و چون عمل میشه اینجوری بگوییم سیره عقلا بر این است که اگر کسی ضامن مثل بود میرود مثل را میخرد به هر قیمتی بود. ولی آیا باید این کارو بکنه یا جایز بوده این کارو بکنه؟ بحث ما سر وجوبشه. شما بگویید عقلا مثل میخرند و میدهند، این که دلیل نمیشه بر این که بگوییم که واجب مثل بخرند. من به سیره استدلال کردم بر اصل زمان، اما تو این مورد نه.
اصلش هم
مشکل است که عمل دلالتش قاصره. بله زه اون موقع ما گفتیم که شاره میاد کیفیت زمانو مکول میکنه به عرف، عرف هم زمان به زمان متفاوته، حتی گفتیم شهر به شهر هم متفاوته. توی یه شهر یه چیزی مثلیه، تو شهر دیگه همون چیز قیمیه. همین که تو روایات میگوید حیوان قیمیست، من گفتم حیوان مثلیه، چون گفتیم اینو مکول به عرف میشه. پس این سیره رو میشه توش اشکال کرد. پس اشکال سیره اینه که سیره فعل است و فعل قاصر است از اینکه اطلاق داشته باشه. مدیون بودن زامن فهمیده میشه، اما مدیون است به این که مثل بدهد ولو به قیمت مضاعف. یا هم آره آها اینو قبول دارم، نه مدیون بودن در میاد، اما از این من این نمیتونم بفهمم که بایدم این کار بونه. شاید مردم این کار بونه برای که حال دعوا ندارم. این تا اینجا راجع به فرمایشات آیت الله خویی و اما کلام امام. امام خمینی رضوان الله علیه اینجا یک بحث مفصلی و مطرح کرده درباره این که اگر بگوییم زامن باید مثل را به اکثر از قیمت بپردازد، آیا ضرر بر زامن می شود یا نه، یا حرج بر زامن می شود یا نه. اول ایشون فرموده که یک مقدمه رو توضیح بدیم، مقدمه درباره یه بحث اهم و مهمه. حالا فرمایشات امام رو نگاه کنید درباره اهم و مهم. حالا من جدا عرض می کنم، اهم و مهم رو حالا توضیح میدم. فرمایشات امام غیر از اینه که حالا عرض میکنم، دیگه اون نگاه کنید. اصل مسئله اهم و مهم یک قاعده عقلایی است. و میشود هم اهم و مهم را به صورت شرعی مطرحش کنیم، ولی عقلایی که هست و واضح به صورت شرعی میشه اینجوری گفت. یکی از شرایط عامه تکلیف عبارت است از قدرت. اگر کسی قدرت داشته باشه تکلیفم هست، اگر قدرت نبود تکلیفم وجود نداره. و قدرت گاهی قدرت عقلی است و گاهی قدرت شرعی. یه وقت کسی عقلن قدرت نداره تکلیفم نخواهد داشت، یه وقت کسی عقلن قدرت داره اما شرعن قدرت نداره. اینجا هم که قدرت شرعی ندارد مثل اینه که عقلن قدرت نداشته باشه. وقتی که بین اهم و مهم تعارض شد، شارع مقدس میگوید که قدرتت را صرف در اهم بکن. وقتی شارع بگه قدرت را صرف در اهم بکن، یعنی شرعاً دیگه قدرتی ندارم که مهم رو انجام بدم. یعنی سلب قدرت شرعی از مهم می شود. بنابراین دیگه شرعاً مهم واجب نیست، به خاطر اینکه قدرت برش نداریم و سلب قدرت شرعی مثل سلب قدرت عقلی است. اینجوری هم میشه ادعا کرد. این برای بحث اهم و مهم. ها نه، فقط اینکه مهم رو نباید انجام بدی این شرعیش کرده. آره اون اغلاییه، این که نباید مهم رو انجام بدی این شرعیه. خب اما اینکه اهم رو از چه راهی میشود تشخیص داد؟ تو باب تزاحم یک ملاک هایی ذکر کردن برای تشخیص اهم و مهم. مثلا فرض کنید یکی مزیق باشه یکی موسر، یا یکی تعیینی باشه یکی تخییری باشه، یا یه چیزی واجب باشه یه چیزی مستحب. اینها ضوابطیه که تو باب تزاحم ذکر کردند. ولی از نظر فقهی نمیشه بگوییم همیشه واجب اهمه و مستحب مهم و واجب بر مستحب ترجیح داره. این به صورت کلی نمیشه اینا گفت. راه تشخیص اهم و مهم اینه که آدم مذاق شارعو به دست بیاره. سنی ها به جای مذاق شارع، سنی ها میگوین مقاصد و شریعه. مثلا هدف شارع از احکام باید به دست بیاد. یک کتابی هست مال سنی ها به نام مقاصد و شریعه مال شاطبی. این حالا از دیدگاه سنی ها اومده این بحث رو مطرح کرده. ما شیعه ها به جای مقاصد و شریعه میگوییم مذاق شارع. از مذاق شارع میشه فهمید چی اهمه و چی مهمه. حالا مثلا فرض کنید اینجور چیزا مذاق شارع ها، یکی از چیزایی که مذاق شارع رعایت عدالت. تو کتاب های ما مثلا خب بحثی درباره عدالت نیست تو کتاب های فقهی ها، یا مثلا قاعده عدالت تو کتاب های فقهی بحث نشده. ولی از این که مثلا من میبینم شارع مقدس میگوید قاضی حق نداره اول جواب سلام یکی از دو متهم را بده بعد جواب سلام اون یکی را، باید جواب سلامشون رو با هم بگوید، یا قاضی نمیتونه به یکی بگه بفرما بشین بعد به اون بگه بفرما بشین. از اینجور چیز. این که مثلا شارع میگوید قاضی حق نداره نگاهش همش به یه طرف باشه، باید نگاهش رو تقسیم بکنه. از اینها میفهمیم که هدف شارع از این احکام چیه؟ اجرای عدالت. اون اجرای عدالت میشه مقاصد و شریعه یا مذاق شارع، که الان اون اجرای عدالت بر این نگاه کردن یا بر این حرف زدن یا پرونده بر همه اینا مقدمه. و اگر یه حکمی بود که با اون عدالت جور در نیامد، حکم باید دست توش ببریم، به عدالت نمیشه دست زد. این مثلا یه الان متاسفانه تو کتابای ما اینجوریه ها، اینجور بحثا را معمولا میگن اینا تو وسایل شیعه هم اگه دیده باشید میگه اینا آداب قضاوته، مقدمات قضاوته. تو کتابا مثلا بحث نمی کنن، مثل اینکه میگن مستحبات مسجد یا مستحبات نمازی بس نمیشه داره، در حالی که اینا اصلا اون مقاصد شرع رو اینا مشخص میکنه. یعنی اصلی ترین احکام همین هست که با اینا میفهمیم هدف چی. این یک مثال برای مذاق شارع. الان تو اینجا الان بینید از همین دو سه تا مستحق ما یه چیزی رو میفهمیم که از همه واجبات مهمتره و اونم اجرای عدالت. یا مثلا یه نمونه دیگه برای این که مذاق شارع رو به دست بیاریم، ها مذاق شارع به دست آورده، مثلا بحث امنیت مذاق شارع در باره امنیت چیه؟ چقدر آیه تو قرآن داریم در باره اجرای امنیت و اینکه مردم باید احساس آرامش بکنند، احساس امنیت بکنند. و ازا جاءهم امر من الامن اب الخوف عذاؤوا به ولو ردوه الى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. این جور آیات که درباره امن و اینکه اصلا خود کلمه ایمان از امن گرفته شده، آمنهم من خوف، مثلا اطعمهم من جوع، آمنهم من خوف. این امنیت تو آیات و روایات بسیار بسیار بهش اهمیت داده شده و به قدری اهمیت زیاده که میبینیم احکام دیگر فدای این باید بشه. یعنی مثلا اگر که دو نفر حتی میخوان برن یه جا مخفیانه گناه بکنن، میبینیم خیلی مواقع امر به معروف و نهی از منکر که از اوجب واجبات تعطیل میشه تا امنیت اینا برقرار بشه. یعنی امنیت از امر به معروف و نهی از منکر مهمتره. اینجور چیزا رو میگوین مذاق شارع، که وقت میبینیم که شارع به امنیت چقدر اهتمام داده. بله سلیقه میشدی. این کلمه رو چقدر شنیدید که مثلا میگن که حفظ بیزه اسلام واجبه و از اوجب واجباته. این حفظ بیزه اسلام، این بیزه اسلام که میگوین مراد از بیزه یعنی امنیت مسلمان ها، اینو میگن بیزه اسلام. نمونه خیلی زیاد داره دایی که همه احکام دیگه باید فدای اینجور حکمی بشه. همه احکام، یعنی این بر همه احکام دیگه مقدمه. ببینید مثلا شما تاله شنیدید جنگی واجب عینی باشه یا همیشه جنگ واجب کفاییه؟ مثلا فرض کنید توی یک جنگ مثل جنگ تبوک که امنیت مدینه در خطر بود، آیه قرآن نازل شد که جنگ تبوک واجب عینیه. ما کان لأهل المدینه و من حوله من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. هیچ کس حق نداره تخلف بکنه از پیامبر تو جنگ تبوک. تو اینجا امنیت در خطر بود. تو جنگ احد یا جنگ بدر یا فلان امنیت در خطر نبود، جنگ واجب کفاییه. اما این آیه نازل میشه که واجب عینیست. خلاص اینجور موارد رو که متاسفانم تو فقه اینو بحث نشده سا و از اینجور نمونه ها خیلی هستا. بینی حالی یه مثال دیگه شم باز بگم. مثال دیگه اینه، یکی از چیزایی که مذاق از مذاق شارع باید بفهمیم که چی اهمه و چی مهم، شکنجه حرام است، در هیچ صورتی هم جایز نیست. یعنی حتی قاضی یا حاکم شرع نمیتونه حکم به شکنجه بده. قاضی میتونه بگه کسی رو اعدام بکنید، یا میتونه بگه 100 ضربه شلاق بزنید، اما نمیتونه بگه 1 سیلی به صورت کسی بزنید، چون سیلی زدن به صورت شکنجه حساب میشه، یا چیزی که ناراحتی فکری و روحی درست میکنه شکنجه حساب میشه. این جایز نیست، در هیچ صورتی هم جایز نیست. یعنی ببینید، حرمت شکنجه، شکنجه کردن مسلمان حرامه، شکنجه کردن کافر حرامه، شکنجه کردن منافق حرامه، بر تمامی احکام مقدمه. این که حالا آدم از کجا بفهمه ده، باید این آیات و روایات و با این نگاه یه وقت مطالبه کنید که ببینید چقدر آیه و روایت نازل شده برای اینکه این رو حفظ بکنه که کسی آسیب روحی نبینه، کسی شکنجه نشه. مقدمه. یعنی اگر که دیدید که یک کسی را شکنجه نکنید، مثلا فرض کنید احتمال داره یه جا بم بگذاره یا یه چیزی خبردار نمیگه، بازم جایز نیست، بازم جایز نیست شکنجه بشه. و حتی ببینید، حتی مثلا اینجور چیزی، سلول انفرادی شکنجه است، خود سلول انفرادی، یعنی در هیچ صورتی جایز نیست کسی رو تو سلول انفرادی بکنن، در هیچ صورتی. دیگه همین چیزه، اونو اصلا که همون امنیت مسلمان ها رو بهش میگویند حفظ فلان. بله دیگه، قبول دارم. ببینید اینا رو میگوین مذاق شارع اینجوری، باید فهمید چی اهمه و چی مهمه. یه استادی ما داشتیم خدا حفظش کنه، آیت الله صلواتی، که صبح تو حرم نماز میخونه، این آیت الله صلواتی میفرمود که بحث مذاق شارع میشه یه دلیل استیادی، یعنی دیگه سلیقه‌ایه. خب بله، سلیقه‌ای هم هست. خب همین، ببینه الان این 3-4 موردی که من مثال زدم، اینا از اون اهمهاییه که بر هر چیزی مقدمه. باز اینا هم همینجور، خب همین، اینا رو باید شما ببینید. الان من جوابشو عرض کردم که باز شکنجه بر امنیت مقدمه. بله خاردیه، بله، کسی باید بیاد بینه توی این آیات و روایات تتبع بکنه، ببینه از این آیات و روایات چی استفاده میشه، یعنی از مجموع اینا. ببینید من دارم میگم اصلی ترین مسائل فقهی از همین آداب و مستحبات و اینجور چیزا که معمولا تو فقه اینا را اصلا بحث نمی کنن، اصلی ترین مسائل از اینا استفاده میشه. دارم زندان نه. خب شکنجه مهمتره، حرمت شکنجه بر هر چیزی مقدمه، بله حتی بر امنیت. خب ببینه الان اینجوری باید تشخیص داد که چی اهم است و چی مهمه. پس ملاک تشخیص اهم و مهم شد مذاق شارع، نه این که بگوییم که اون موسعه یا اون مزیقه، اون واجبه این مستحبه، اینا ملاک نیست. مواردی میشه پیدا کرد مستحب یا مباح بر واجب مقدم بشه، بلذا و اینا هم استثنا نیست. بنابراین اولین نکته اینه که مذاق شارع رو به دست بیاریم. وقت مذاق شارع ببینید بر چیه؟ آیا مذاق شارع بر اینه که به ظالم سخت بگیره، یا مذاق شارع این نیست؟ شما مثلا همین جاها مکاسب رو نگاه کنید، کتاب آیت الله خویی، امام، اینا هی همش میگن القاسب یؤخذ به اشق الاحوال، القاسب یؤخذ به اشق الاحوال، این تو آیه و روایت که نیمده. اگر بریم سراغ مذاق شارع، آیا مزاق شارع اینه که قاسب رو به اشق الاحوال بگیریم یا قاسب رو عادلانه باش رفتار کنیم؟ مزاق شارع اینه لا یجرمن نکم شنعان و قومن علا ان لا تعدلو اعدلو و اقرب للتقوا. این مزاق شارع. بلذا این درست نیست که بگیم چون این آقا قاسب بوده باید به اشق احوال اخذش کنیم. اشق احوال اینه که چی؟ مثل را تهیه کند به هر قیمتی شد. بله بله از کد فقهی نه فقط آیات روایات نه بله فقط از روایات. مثلا فرض همین شکنجه که من گفتم یا امنیت که گفتم اینا رو با این دید روایاتو نگاه کنید وقتی این اهم و مهمه اینا استفاده میشه. برای این حالا شروع این مطلبی که امام مطرح کرده گفتم حالا حرف امام چیز دیگه بود ولی این گونه مرسیانم انشاءالله فردا بحث حکومتی را که امام در اینجا مطرح کرده توضیح میدم.